به نام خدا وند جان و خرد. از این برترم دیشه بر نگذرم، خداوند نام و خداوند جان. خداوند روزی ده و رهنما،
با سلام به دوستان عزیز، قرار شده است که یک سلسله برنامه درباره فردوسی و شاهنامه کوهپیکر او داشته باشیم و به تحلیل، توضیح و بحث درباره داستان‌های شاهنامه و مسائل مربوط به او بپردازیم. در آغاز کار قاعدتاً باید راجع به خود فردوسی و راجع به شاهنامه او مختصر گفتگویی بکنیم و روشن بکنیم که در این کتاب عظیم چه چیزهایی اصولاً نوشته شده و بعد به شرح یکایک بخش هایی که اینجا شرح داده میشه بپردازیم. ابتدا خود معنی شاهنامه، چنان که همه دوستان میدانند، این کلمه مرکب است از دو جزء، یکی شاه و یکی نامه. نام درست و دقیق به معنی کتاب و کتاب هم درست به معنی نامه است و هر دو به معنی چیز نوشته شده است. بنابراین این که امروز ما نامه رو به معنی مراسله، یعنی یه مطلب مختصری که نوشته میشه و احیانا برای دوستان فرستاده میشه میگیریم و کتاب رو به یه نوشته بزرگتری اطلاق میکنیم، عیبی نداره که این کار رو بکنیم، ولی معنی اصلی کلمه، چنان که عرض کردم، هر دو یکی است و هر دو معنی چیز نوشته است، خواه بزرگ باشه و خواه کوچک. فقط شاهنامه هم نیست که با این جزء دوم نامه ترکیب شده، کتاب‌های دیگری در ادب فارسی هست، مثل سیاستنامه، مثل قابوسنامه، مثل مرزبان‌نامه و اگر بخوام بیش از این بشمرم بسیار خواهد شد، هم در کتاب‌های شعر و هم در کتاب‌های نثر. بنابراین شاهنامه یعنی نامه شاهان، برای اینکه شاه اینجا اسم عام است و مراد شاه خاصی نیست و نامه شاهان در حقیقت یعنی تاریخ. و بعد خواهیم گفت در طی گفتارهای بعدی که فردوسی وقتی که به نظم شاهنامه دست زده، حقیقتاً تصور این رو داشته است که این تاریخ مدون دقیق و مرتب ایران است که او رو به نظم در میاره. اسم شاعر رو به درستی نمیدونیم، لقب شاعرانش رو همه میدونن، فردوسی. حکیم ابوالقاسم رو هم اکثر مردم شنیدن، ولی ابوالقاسم نام نیست، کنیه است. هر شخصی سه جور اسم ممکنه داشته باشه، یکی اون نامی است که اول پدر و مادر بر او میگذارن در هنگام زاده شدنش، او اسم یا نام. بعد کنیه است، کنیه عبارت هست از نامی که بعدها بچه داده میشه و برای فرزندان پسر با اب شروع میشه، مثل ابوالحسن، ابوالقاسم و امثال اینها، و برای زنان با ام شروع میشه، مثل ام الفضل و ام البنین و ام حبیبه و غیره. و بالاخره لقب چیزی است که یا کسی به مناسبت حرفه و کارش برای خودش انتخاب میکنه، مثلا شاعر یه تخلص شاعرانه برای خودش انتخاب میکنه، یا فرض فرمایید که یک کسی به دلیل زیبایی زیاد مردم به او یه لقبی میدن، یا به دلیل شجاعت زیاد مردم به او لقبی میدن، کما اینکه مولای متقیان لقب اسدالله داره به معنی شیر خدا. این لقب در هر حال کنیه فردوسی ابوالقاسمه و لقبش یعنی تخلص شاعرانش هم فردوسی است، ولی اسمش به اختلاف یاد شده. بیشتر او رو حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه میگن، صورتهای دیگر هم داره و به هر حال خیلی مهم نیست، ما همینقدر که فردوسی رو بدونیم کافیست. شاهنامه چنان که ملاحظه فرمودید کتاب بزرگیست. خود فردوسی بارها و بارها در شاهنامهش یاد میکنه که این کتاب من 60,000 بیت داره. ز ابیات قرا دره 30,000 سخنهای شایسته غمگسار. ولی شاهنامه که الان در دست ما هست و هنوز هم یه مقداری بیتهای الحاقی و پیوسته شده به شاهنامه داره، تقریبا بیش از 52,000 بیت نیست. ممکن است که فکر بکنیم خب فردوسی همطوری به طور تقریبی گفته است 60,000 و شاهنامه بیش از این نبوده، اما این درست نیست و ما دلایلی در دست داریم که حقیقتا شاهنامه 60,000 بیت بوده و یه مقداری از بیتهای شاهنامه گم شده. دلیلش این هست که در کتابها و متون قدیمی گهگاه بر میخوریم به بیتهایی در قرن پنجم، در قرن ششم که گوینده صریحا میگوید که این رو من از شاهنامه دارم نقل میکنم و این در شاهنامه فعلی نیست. بنابراین احتمال این که در حدود 10,000-8,000 بیت از شاهنامه فردوسی گم شده باشه کاملا میره. این که داریم چون که عرض کردم 52,000 بیت و شاعر در حدود 35 سال از عمر خودش رو صرف این کار کرده. حالا همون 60,000 بیت رو هم بگیریم، برای اینکه شاعر خودش تصریح میکنه که من 60,000 بیت گفتم و 60,000 بیت رو تقسیم بکنیم به 35 سال و 35 سال رو هم هر کدوم به 12 ماه و هر ماه هم 30 روز، در حقیقت روزی کمتر از 5 بیت فردوسی سروده است. اگر حساب میانگین معدل بگیریم در این مورد، بیش از روزی 5 بیت نگفته و ابتدا فکر میکنیم که خب این خیلی شاعر کمکاری بوده و فعالیت زیادی نداشته، در حالی که اینطور نیست. حقیقت این است که فردوسی رنج بسیار برای تهیه داستانهای شاهنامه برد، تمام اموالش رو برای این کار خرج کرد. حتی کسانی که روایت‌های ملی رو از بر داشتن، اینها رو دعوت می‌کرده، منت می‌کشیده ازشون، مهمانشون می‌کرده، خرجشون می‌کرده و کوشش می‌کرده تا این داستان‌ها رو به دست بیاره و اینها مقدار زیادی از اوقات فردوسی رو در طلب منابعی که بعد باید به نظم بیاد مستغرق می‌کرده و از بین می‌برد. این یک نکته. نکته دیگر این است که فردوسی خیلی خیلی کوشش داشته است در راه این که شاهنامه به صورتی در بیاید که جنبه جاویدان در حقیقت پیدا بکنه و کتاب ماندگار باشه و در نتیجه در اصلاح و تکمیل و تجدید نظر در این کتاب بسیار بسیار میکوشیده، چنان که گفتند که در حدود 20-25 سال بعد از شروع نظم شاهنامه با همه گرفتاری هایی که عرض کردم فردوسی شاهنامه رو تمام کرد و بعد مجدداً شروع کرد به تجدید نظر در شاهنامه و یه 10 سالی در این کار گذروند. بنابراین به هیچ وجه وقتی که ببینیم که این شعر از نظر ارزش شعری تا چه حد والا و بلنده، به هیچ وجه نمیتونیم فردوسی رو شاعر کمکاری بدانیم. حالا باید ببینیم که در این کتاب به این عظمت چه مطالبی نوشته شده، برای اینکه واقعا اگر از ما بپرسن خب در این شاهنامه چی نوشته شده، یه کلمه میتونیم بگیم که اسم شاهنامه است، یعنی کتاب شاهان پس سرگذشت شاهان ایران، ولی آیا این کافیه؟ یعنی آیا همه شاهنامه و همین ترتیب یکی یکی شاه رو گفته و مطرح کرده و گذشته و رفته و تا آخر، یا نه؟ جواب این است که خیر، اینطور نیست. قبلا باید عرض بکنم که کتاب نوشتن به طور کلی یک مقرراتی داشته، چه کتاب به نثر بوده و چه به نظم. مثلا فرض بفرمایید که کتاب حتما باید مقدمه‌ای می‌داشت. شما هر کتاب ادب فارسی رو که ببینین مقدمه‌ای داره، مقدمه معمولا اول ستایش خداست، بعد ستایش پیغمبره، اگر شاعر سنی باشه ستایش خلفای راشدینه، اگر شیعه باشه ستایش ائمه شیعه است، بعد از او ستایش پادشاه وقت، بعد از او بحث درباره علت به نظم آمدن کتابه که چگونه شد که من این کتاب رو شروع کردم به سرودن، یا اگر نثر باشه چطور شد که من این کتاب رو شروع کردم به تألیف کردن، و بعد کسی که سراینده یا نویسنده رو تشویق کرده برای اینکه این کار رو انجام بده از او سخن به میان میاره و خلاصه در مقدمه این مطالب رو همه میگه تا برسه به اول داستان. هیچ کتابی در سراسر ادب فارسی خالی از این مقدمه به این صورتی که عرض کردم، حالا بعضی مفصل‌تر بعضی مختصرتر، نیست مگر یک کتاب و او مثنوی مولاناست. مثنوی مولانا نه مقدمه داره و نه مؤخره داره، یعنی شروع میشه با بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، آخرش هم ناگهان قطع میشه. غیر از این تمام کتاب هایی که در زبان فارسی نوشته شده مقدمه ای داره به این ترتیب که عرض کردم، مؤخره ای هم دارد که شاعر میگوید که اینقدر رنج بردم، اینقدر روزگار در این گذروندم، در این تاریخ این رو تمام کردم، تعداد بیتاش اینقدر، نمیدونم امثال این مسائل هرچه به نظرش میاد که برای ختم کتاب لازم باشه میگه. ما چون این مطلب عمومی و کلی است فعلا به بحث درباره او نمیپردازیم، برای اینکه این همه کتابا دارن و اختصاص به شاهنامه نداره که ما وارد بحث او بشیم. غیر از این مطلب، یعنی متن اساسی شاهنامه از سه قسمت کاملا مشخص و مجزا تشکیل میشه. بخش اولش بخش اساطیری شاهنامه، بخش میتولوژیک شاهنامه. این از ابتدای داستان کیومرس، نخستین پادشاهی که در شاهنامه عنوان شده شروع میشه و تا پادشاهی کیان یعنی کیقوباد قسمت اساطیری شاهنامه است. بخش دوم که مهمترین بخشه، بخش حماسی شاهنامه است، یعنی داستانهای پهلوانی و جنگ ها. و بخش سوم بخش تاریخی است که از ابتدای تأسیس سلسله ساسانی آغاز میشه و با حمله عرب به ایران پایان پیدا میکنه. برای اینکه یه اندازه ای از هر کدوم این قسمت ها به دست ما بیاد، باید عرض بکنم که بخش اساطیری شاهنامه در حدود به تقریب یک دهم شاهنامه است، بخش تاریخی شاهنامه در حدود یک سوم شاهنامه است و بنابراین بیشترین قسمت رو بخش دوم یعنی بخش حماسی شاهنامه تشکیل میده. برای که کمی دقیق تر تصوری از هر کدوم اینا به دستتون بیاد، باید عرض کنم که اگر شاهنامه رو به سی جزء مساوی تقسیم کنن، سه جزء از او بخش اساطیری است، 17 جزء از او بخش حماسی است و 10 جزء از او بخش تاریخی است. این ترکیب مطالب شاهنامه است. اما اینا چه تفاوتی با هم داره؟ یعنی اگر بپرسم خب بخش اساطیری چرا میگید؟ چه فرقی داره با بخش حماسی؟ البته بخش تاریخی تا اندازه روشن. بنده اول بخش اساطیری رو عرض میکنم. در بخش اساطیری داستانهای پهلوانی و جنگ و درباره پادشاهی مسائل نیست. آغاز زندگی است. قدم‌های اولی است که بشر به سوی تمدن و به سوی ساکن شدن و کشت کردن و دامپروری کردن و ساختن وسایل زندگی و این مسائل و کشف وسایل اولیه زندگی برمی‌داره. در بخش اساطیری شاهنامه حقیقتاً به همین مطالب پرداخته شده و داستان جنگ و داستان‌های پهلوانی و اینها تقریباً هیچ نیست، یا اگر باشه خیلی خیلی به کوتاهی برگذاشت. بخش تاریخی هم بنده بخش سوم و دوم میگم چون مهمترین قسمت بخش حماسی است. بخش تاریخی هم کم و بیش با اون چه دیگر مورخان مثل طبری، مثل ثعالبی، مثل مسعودی، مثل حمزه اصفهانی و دیگران نقل کردن، کم و بیش با اون تطبیق میکنه. گو این که آغاز بخش تاریخی هم بازی مقداری با افسانه آمیخته شده. اما بخش پهلوانی و بخش حماسی در موقعی است که جامعه تشکیل شده، افراد هر کدوم سر جای خودش قرار گرفتن، طبقات اجتماعی تشکیل شده، جامعه دارای دولت و حکومت شده و برای دو کار شروع میکنه به فعالیت کردن. اول اینکه خودش رو از زیان دشمنان حفظ کنه، یعنی تقویت بکنه خودش رو برای اینکه جلو هجوم ها رو بگیره، جلو تخریب ها رو بگیره. ما میدونیم در تاریخ ایران که همواره از شرق و غرب ایران مورد هجوم و حمله قرار گرفته همیشه، و این حمله ها گاهی بسیار سهمگین بوده، به طوری که در سنگ نوشته های پادشاهان بابل و آشور نوشته است که رفتیم شهرهاشون رو خراب کردیم، محصولشون رو آتش زدیم، گاو و گوسفندشون رو برداشتیم بردیم، مردانشون رو کشتیم، زنهاشون رو اسیر کردیم و خاک شهرهاشون رو در توبره کردیم و آوردیم. بنابراین هیچ باقی نموند. در بخش حماسی مردم مجهز میشن برای اینکه از زندگی خودشون و از دسترنج خودشون و کار خودشون دفاع بکنن. این یک. دوم این که احیانا همین بلایی رو که همسایگان قوی تر به سر اونها می آوردن انتقام بگیرن ازش، یعنی همین معامله به مصر رو اونها هم بکنن و مملکت خودشون گسترش بدن. این است که اونجا دیگه سخن از پهلوانان، از تاکتیکای جنگی، از مسائلی که هست، از مسائل سیاسی، از نقشه هایی که پادشاهان و رایزنانشون می کشیدن برای چیره شدن یکی بر دیگری سخن میره، و چنان که عرض کردم قوی ترین و مهمترین بخش های شاهنامه فردوسی. این به اختصار مطالب مربوط به چیزی است که در شاهنامه فردوسی وجود داره، یعنی مطالبی که اونجا نوشته شده. تنها چیزی که باید عرض بکنم این است که در شاهنامه فردوسی در بخش تاریخی دوران ساسانی به تفصیل گفته شده، ولی میدونیم که قبل از ساسانیان اشکانیان وجود داشتن. درباره اشکانیان فردوسی در شاهنامه 22 بیت آورده که حاصل اون 22 بیت این بیته: از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. یعنی هیچ تقریبا. و قبل از او اسکندر هست که سرگذشت اسکندر با افسانه قدری آمیخته شده. ولی خب این پادشاهان اشکانی چه شدن؟ جواب این است که کوشش عظیم کردن پادشاهان ساسانی که اسم اینها را از تاریخ بیرون بکنن، و پادشاهان اشکانی هم چون پادشاهان عشایری و ایلی بودن در حقیقت بسیار اثر نوشتم از خودشون باقی نگذاشته بودن، در حالی که قرنها به اندازه دوره ساسانی این 4-5 قرن مملکت رو با نهایت تدبیر و شجاعت و کفایت اداره کردن و او رو به اوج افتخار خودش هم رسوندن، و مردم یادگارهای بسیار از دلیری‌ها و شجاعت‌ها و تدبیرها و کارهای درخشان اینها داشتند. به همین دلیل وقتی ساسانیان کوشش کردند که اینها را به فراموشی بکشند، اینها از پهنه تاریخ رفتند به عرصه حماسه. در حقیقت بخش حماسی شاهنامه شرح افسانه آمیز رشادت‌ها و پهلوانی‌های شاهزادگان و پادشاهان اشکانی است. این بود اون چه میخواستم به طور کلی و فوق‌العاده به اختصار درباره مسائل شاهنامه بگم، و بعد از این سعی میکنیم که به شرح نسبتا مفصلتر و تحلیل و بحث قسمت‌های مختلف شاهنامه از آغاز داستان‌های اساطیری انشاءالله تا پایان شاهنامه بپردازیم، و امیدواریم که اگر سخن دراز شد دوستان رو ملال نگیره.
سخنگو دهقان چه گویم نخواست، که تا جن بزرگی بگی چی که جاست، چنین گفت کاین نتخت و کلا کیومنس آورد و او بود شاد.